سلام، هفتمین اپیزود از فصل اول پادکست آرز رو میشنوید که آخرین قسمت این فصله. آرز یک پادکست گفتگو محوره و ما در اولین فصل به مترجمین ادبیات نمایشی که معمولا دستی در هنر نمایش هم دارن پرداختیم. من علیرضا احمدی هستم، میزبان گفتگو، و حمید دشتی سردبیر این فصله. این بار در مقدمه به جای حمید از آقای مهدی چاکری خواهش کردیم قطعه ای رو برای مقدمه گفتگوی ما با آقای دشتی ارائه بدن.
مهمان قسمت پایانی فصل اول پادکست آرز رو خودتون میشناسید و با صداش آشنا هستید. فارغ التحصیل تئاتر از دانشگاه سورس و در سال 91 گروه تئاتر خودش رو به اسم لبوفسکی تأسیس میکنه و نمایشنامه‌های ترجمه نشده انگلیسی و آمریکایی رو به زبان اصلی در جشنواره‌های مختلف اجرا میکنه و بعد از اون از سال 93 تصمیم میگیره ترجمه رو به طور حرفه‌ای شروع بکنه. تمرکز کاریش روی نمایشنامه‌های معاصر بریتانیاییه و معمولاً از هر نویسنده بیشتر از یک اثر رو ترجمه می‌کنه. برای ترجمه‌هاش هم جوایز مختلفی گرفته. در سال 97 طی عقد قراردادی رسمی با سایمون استیونز مترجم ثابت آثار این نمایشنامه‌نویس به فارسیه و به تازگی ترجمه تمام آثار جز واتربورس رو به پایان رسونده که نشان دهنده پشتکار و جدیت او در امر ترجمه است. نکته قابل اهمیت در ترجمه های او انتخاب فارسی روان برای صحنه و دقت در نگارش مقدمه هایی است که برای ترجمه هایش می نویسد که به فهم و آشنایی بیشتر اثر کمک می کنه، چیزی که کمتر مترجم حوصله و دقتش رو داره. او در چند نشر مختلف در سمت دبیر بخش نمایشنامه ظاهر شده و برای اولین بار نمایشنامه نویس های صاحب نام اما کمتر شناخته شده رو به مخاطب فارسی معرفی کرده و قصد داره این روند رو همچنان ادامه بده. حمید دشتی.
آرز میشویم خدمتشان.
سلام حمید.
سلام،
مرسی که اومدی.
قربونت.
خب یه ذره کار سخته با تو صحبت کردن به خاطر اینکه کل این بخشا رو تا الان ما هم دیگه حرف زدیم جفتمون سوال کننده بودیم. الان تو به عنوان کسی که با هم سوال نوشتیم به من خط دادی، کارو پیش بردی به عنوان سردبیر کار، حالا من باید خودم تنها از تو سوال بپرسم، یه ذره کار من سخته. ولی بذار باش سوال روتین شروع کنیم. تو چی شد اصلا مترجم شدیم؟
من فکر کنم تربیت کودکی و بچگی خیلی تاثیرگذار روی تربیت بزرگسالی آنچه که تو در بزرگسالی شکل میده. خب من فکر کنم اینها بی تاثیر، این وقایعی که در زندگی یا این ریشه بی تاثیر نبوده. پدر بزرگ من توی شرکت نفت کار میکرده و پدر منو برای ادامه تحصیل میفرسته امریکا در دانشگاه میامی رشته راه و شهرسازی. سال 1976-77 این ماجرایی که میگم، پدر میره اونجا و برای تحصیل و درس و اینا، و خب بعدش برمیگرده ایران و ازدواج و چیزهای دیگر. ولی چیزهایی که از اونجا، چه چیزهایی که خودش تعریف میکنه، چه چیزهای فرهنگی که چون نوار کاست موسیقیه، چون دهه 70 و 80 آمریکاییه، چیزهایی که ارده و حرفایی که میزنه، یا مثلا ما عادتی داریم که همیشه تا الان هم بوده، مثلا صبح که پا میشه میگه که گود مورنینگ، منم میگم گود مورنینگ سر، بعد این شوخی های اینجوری گاه بداری بین خودمون داریم. و اینکه همیشه خب باعث شده که من یه میل عجیبی به اون فرهنگ غربیه، به اون زبانه پیدا کنم، و این بک‌گراندی بود که خب من همیشه، برای همینم من با تئاتر ایرانی هیچ ارتباطی نمیتونستم بگیرم. یعنی من دارم یه چیز دیگه رو، یه دنیای دیگه رو زندگی میکنم دیگه، که با اون نوار کاست شروع میشه، با اون فیلم ها ادامه پیدا میکنه، با اون کتاب ها، همه اینا به تو یه فرهنگ دیگه ای رو داره میده که قسمت خوبه اون فرهنگم است.
من بعدم نمیاد حالا کار رو با هم دیگه شروع بکنیم اگه موافق باشی. من خیلی به تازگی هم متن ترکه رو خوندم، بعد نیست شروع بکنیم. بعد تو خیلی خوب تو کوتاه میتونی تعریف بکنی ماجرا رو. میخوای خودت بگی که ماجرا نمایشنامه چیه؟
خب
چون منم تازه تازه هم تو ذهنم دارم جزئیاتو، ولی تو بگی بهتره.
آره، نمایشنامه ترک نوشته مارک ریون هیل، که یکی از مهمترین نمایشنامه نویسای بریتانیاییه و البته که مهمترین نمایشنامه‌اش مال مربوط میشه به دهه 90 که راجع به همجنسگرها نوشته. نمایشنامه شاپینگ اند فاکینگ، نمایشنامه بسیار شاخص این نمایشنامه نویسه. و خب من اولین باریه که این نویسنده رو معرفی کردم سال 98 با نمایشنامه برش، بعد نمایشنامه آن طرف و حالا ترکه. ترک ماجرای یک معلم بازنشسته‌ایه که پیشتر در دهه مثلا 60-70 میلادی بچه ها رو با ترکه میزده و الان داره بازنشست میشه، قرار یک جشنی براش بگیرن و نسل جدید نمیدونه که این در گذشته بچه ها رو با ترکه میزده، چون سیستم آموزشی متوقف کرده تنبیه کردن بچه ها رو در مدارس. و دختر این آقا اومده خونه دیدن پدر مادرش و اون هم از قضا توی کار فرهنگی میکنه در حوزه مدارس و اینها،
مثلا تو آموزش پرورشه،
آره یه چیز تو مایه های آره آموزش پرورشه دقیقا، آره. و خیلی چلنج داشتن با هم پدر و دختر و همینطور مادر و دختر و تربیت عجیب غریبی داشته و دل خوشی نداره از پدر مادرش و موقعیت اینه که اینا تو خونن و محاصره شدن توسط انبوهی از بچه ها که با سنگ و کلوخ و فلان و اینا اومدن جمع شدن به اعتراض که چرا باید واسه همچین آدمی ما جشن بگیریم، باید بگیریم اینو بزنیم. و خب صحبت میشه و ما میفهمیم خاصا این ترکه رو نگه داشته و یه مروری میشه بر سیر در واقع فرهنگی که در مدارس بریتانیا غالب بوده تا به امروز و یه نقدی میکنه نسبت به تربیت که میتونیم از دلش بریم به این که ما هم این موزل تربیتی رو داریم دیگه.
آخه جالبش میدونی کجاست؟ اونجایی که میگه که من اون موقعی که خودم تو مثلا دانشکده تربیت معلم بودم، کسی بودم که اون نامه‌ای که تنبیه بدنی در آموزش پرورشمون رو از بین ببریم و امضا کردم، حامی این ایده بودم، ولی روزی که معاون شدم اومدم تو اون دفتره ترک رو دیدم یواش یواش بهش خوب کردم.
آره،
یعنی موفق، یعنی هم موفق نشده برای اون کار، هم یواش یواش خودم شدم کسی که از اون ترکه استفاده میکرد و اون ترکه انگار میراث اون مدرسه است.
آره دقیقاً، و اصلا تعریف میکنه راجع به اینکه اصلا چه جایگاهی داشته، رو پشت دیوار، رو دیوار میزدن، بعد گفتن نه بذاریم پشت کمد. و زنش میگه که ما اون موقع که کارو شروع کردیم ایدمون این بود که ترکیب تنبیه نداشته باشیم، یعنی با یک ایده آرمانی اومدیم سمت آموزش پرورش معلم شدن و حالا دست آخر تو گفتی حقوق معاونت بالاتره، رفتی معاونت و خب با ترکم بچه ها میزدی و در اون بره همینجوری بوده که بعد والدین اجازه میدادن بچه ترکه بخوره، اجازه میدادن معاون یا معلم میتونسته بزنه. و خب ما داشتیم تو مدارس خودمون در دهه 60 و 70،
من خودم خاطره دارم معلم کلاس 4ممون با گریه منو زد. البته همون یه بار کتک خوردم تو زندگی ما، مثلا دانش آموز درس خونه بودم، ولی یه ردیف 12-13 نفری آدم گذاشت شده تخته و یکی یکی زدمون، من آخرا بودم، به من که رسید کاملا داشت گریه میکرد این خانم و میزد. بعد من تو دلم تو بودم که بابا حال خودتم که داری بد میکنی، چته بذار بشینیم. ولی خب به هر حال طبیعی بود، ما هممون میپذیرفتیم این ماجرا رو. خب از ترکه اگه بریم سراغ رودخانه، اگه موافق باشی فضا رو بشکنیم یه ذره، فضا رو دار کن. انتقادش رودخانه خیلی عاشقانه است و خیلی لطیف و
موضوع خیلی
حساسه، بازیگر خیلی سرشناس تئاترش رو بازی
کرده، هیو جکمن بازی کرده.
و میدونم دوست داری هیو جکمن رو.
هیو جکمن هم دوست دارم و مهمتر نویسندش خیلی دوست دارم.
آره توضیح بده اینا رو بگو.
آره جز باتربورس نامش نویس بریتانیایی.
از سه تا کار ترجمه کردی؟
من همه کاراش رو تقریبا تمام کردم ولی دو تا کار تا الان منتشر شده. و کلا هم 7 تا نمایشنامه بیشتر ننوشت. من ایدش برای نوشتن نمایشنامه این بوده که من یه نمایشنامه رو می‌نویسم، 5 سال بعد، 10 سال بعد دوباره بهش رجوع می‌کنم، اگه به نظرم اومد که ارزش رو داره چاپش می‌کنم یا اجراش می‌کنم، اگه نمی‌ریزمش دور. برای همین مثلا با یه فاصله زمانی خیلی زیاد و در این حال همه بسیار موفق بودن. و نکته اینه که بسیار زبان سختی داره و باز هم اینم جز اون نویسنده که اولین بار من معرفیش کردم با زورقبان. حالا رودخانه، خب یکی که نمایشنامه هایی که برای جز یه بار شخصی داره. بعد از نگارش این نمایشنامه خواهرش میمیره و
ببخش من میخوام بپرم وسط حرفت، سم مندس هم این کار رو کارگردانی کرده یا نه فقط زورقبان رو؟
فقط زورقبان.
یه لحظه لای نوشته رو خواستم
کارگردان ثابتی کارهای جز رو اجرا میکنه. لابلاش یه کاری که بسیار دیگه گل کرده مثل همین زورقبان و مثلا کارگران دیگه مثل سم مندس و اینا کار میکنن اجرا میکنن، که همون برای همون اجرا هم جز جایزه لارنس اولویه گرفت، هم سم مندس جایزه کارگردانی گرفت.
بسیار ببخشید وسط حرفت بودی، من یه پرانتز اجباری باز کردم.
نه خوب بود، اشاره خوبی بود. و خب رودخانه خیلی شخصیه و تفاوت داره حتی به لحاظ زبانی با نمایشنامه دیگره جز. و با این حال من هر نمایشنامه‌ای که از ایشون ترجمه کردم مثل این میمونه که یه رمان ترجمه کردم. بسیار دشوار زبان، پر از خرده فرهنگ‌های انگلیسیه و نکته اینه که تفاوت داره با رمان. تو رمان میتونی پانویس بدی، نمایشنامه دیالوگ یارو ارجاع گنجونده شده و خیلی هم مهمه، پر از ارجاع نمایشنامه‌اش.
کلی فرهنگ
بریتانیایی میاره،
ماهیگیری و این چیزای انگلیسی آره هم توش هست، اصطلاحات
شبیه مثلا آرن سورکین تو فیلم نام نویسیه که مثلا پر جزئیات اون فضا رو خلق میکنه و خب این کار منو سخت میکنه. رودخانه کم چالش ترین متنی بود که از ایشون ترجمه کردم و خب زودترم دادم برای چاپ. اتصال شخصی هم نمایشنامه پیدا کردم، اون کاراکتر مرد، خب نم شاید بد نباشه من یه اشاره‌ای بکنم به کلیت نمایشنامه.
آره.
دو سه تا کاراکتر داریم، مرد، زن، زن دیگر و مردیه که خانم ها رو میاره به کلبهش و معاشقه میکنه باهاشون و عاشقشون میشه و کلی و میبرشون ماهیگیری و کلی فضای رمانتیک میخواد باهاشون بسازه. و در این فاصله ما متوجه میشیم در واقع یک زن وجود داره که این آدم عاشقشه و باقی زنها
تکرار جسمیتی هم برای
دقیقا. و به همشون هم یک چیزو میگه، داره میگه که خب تو از یه جایی به بعد معنا باخته میشه اون مفهومه، نه در اثر تکرار اون کلمه،
نه فقط تکرار، چون تکرار هم اثر داره،
تکرار اثر داره ولی بیش از هر چیزی این اثر داره که تو اشتباه به کار، یعنی در جای غلط به دروغ داری به کار میبری مفهومی. و خب طبیعتا این فاجعه به بار میاره، چون یه جا حقیقت عیان میشه دیگه، در عمل ما حقیقتمون عیان میشه. و یا اینکه بخوای وارد بازی بشی که،
یا اینکه بالاخره خارج از اون کسی که این جهان تکراری رو بر خودش ساخته، بالاخره یک معیاری از اینکه درست و واقعیت چیه هم وجود داره، قضاوتی میشه از بیرون کرد. ولی از بیرون وقتی نمایشنامه تمام میشه آدم اینطوری میشن که اوکی میفهممت، مرد احساسی بودی یا حالا تو ورژن تو زن احساسی بودی اینطوری، ولی نهایتا داری بازی میکنی با آدم ها دیگه، نهایتا خروجی آره. این تکراره برای بقیه ناخوشاینده.
آخه نکته اگه واقعی باشه خب نابه و خیلی ویژه است، ولی نکته اینه که واقعیتی در دلش نهفته نیست، یه جور زبان بازیه. و واقعیت اینه که ما عاشق تخیلمون از آدم ها میشیم، نه عاشق واقعیتشون، و امیدواریم که واقعیت آدم ها با تخیل ما منطبق بشن یه جایی. یه عبارتیه که من زیاد تکرارش میکنم، میگن که یافتن آنچه نامحدود است از طریق آنچه محدود است پرمخاطر است. اوضاع وقتی بغرنج و دردناک میشود که با آگاهی از این موقعیت باز هم در پی یافتن بکوشی. و فکر میکنم این موقعیتی که ما همش درش قرار میگیریم، ولی اگر عاقل باشی به قدر کافی هیچ وقت وارد هیچ ارتباطی نمیشه که تو نقش عاشق تره رو داری توش بازی میکنی، چون تو عشق هیچ اتفاق منصفانه ای نمیفته، این خاصیتشه.
یه چیز انسانیه، یه چیز عمیق انسانیه.
آره یه چیز کاملا انسانیه و نسبتش اینه که مرد داره دروغ میگه مدام، و ولی اون دروغه رو داره در بستر یک واقعیتی واسه تو میچینه و تو اگه قراره که حقیقت رو عیان کنی بازی به هم میخوره، مجبوری با بازیش بازی کنی.
خواستم همین رو دقیقا اشاره کنم، بگم که خیلی خوب نمایشنامه رو ببری سمتی که خب اون زنها هم سعی میکنن با فضای مرد همراهی کنن، حالا احتمالاً جاذبه ای دور و بر این مرد هست، یک کاریزمایی هستش که باعث میشه که افراد بگن که حالا اصلا چه لزومی داره من دروغ اینو معلومش بکنم، بذار بریم جلو، داره خوش میگذره، خوبه، همیشه خوبه.
آره همینطوره. آره حتی یک جا از نمایشنامه این
خوشی رو به هم نزنید.
بهش میشه. آره
این خوشی رو به هم نزنید.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی آرز با دوتا ای دات آی آر بریم و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودها هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید. خب این نویسنده رودخانه در مقابلش سه تا کاراکتر داره، جمع جور، بعد اون طرف زورقوان داره که کاراکتر
از نوزاد بگیر تا
پیرزن
80-90 سال
و فضا هم یه فضای انتقاد اجتماعی، این خیلی انسانی و
سیاسی داره.
آره آره. و زورقوان برای تو جایزه رو برمقام میاره، جایزه کتاب سال،
خرس قطبی جایزه ادب نمایشی ایران رو گرفتم، کاندید کتاب سال شدم. نه زورقبان جایزه نگه، ولو اینکه به نظرم زورقبان جزو ترجمه های خوبه،
چون من داشتم بکنم خیلی حذر بودم،
چون خیلی هم سخت و بسیار همزمان برد. توی مقدمه هم توضیح دادم که یک وقفه یک دو ساله افتاد حتی بین ترجمهش، بخاطر که بسیار زبان سختی داشت، پر ارجاع بود، یک جاهایی من مجبور بودم تو دیالوگ بیارم ارجاع رو، من نمیتونم، چون دارم نمایشنامه رو به قصد اینکه رو صحنه بره ترجمه میکنم دیگه، ولو اینکه میدونیم احتمال 99% تو ایرانی همچین نمایشنامه کسی اجرا نمیکنه، ولی خب رسالت من به عنوان مترجم نمایشنامه اینه که به قصد اجرا ترجمه میشه، بنابراین من مجبور بودم مثل ارجاع رو بیارم توی در قالب دیالوگا تا یه حد معقولی که خیلی تو ذوق نزنه و دستم نبرم تو شیوه دیالوگ نویسی نویسنده بیارم، ولو اینکه از خود نویسنده هم خب من اجازه گرفته بودم، خودش هم رفت با کتاب عکس گرفت و حس کرد و بعد خیلی هم سخت من گیرش آوردم
خودم اینستاگرام تصاره
و نویسنده بسیار سخت دسترسی، یعنی آدمی که تو هالیوود داره فیلم نامه می‌نویسه، این ایندیانا جونز جدید رو نوشته، یه سری از فیلم های هیت هالیوود این نوشته و تو تعجب میکنی که چجوری فیلم نامه تفاوت داره نگارشش با نمایشنامه در قلم این آدم، یعنی تو قلم این آدم نمایشنامه داره یه اثر کاملا خالص تئاتری هنری بی‌نظیر با یک زبان خاص و
تو سینما، ولی هالیوودی
و تو سینما کاملا هالیوودیه و اینش خیلی، اینکه تو میتونی اینقدر دو سبک متفاوت بنویسی و واقعا نابغه است و تمام نمایشنامه هاشم خیلی هیت شده، جذاب شده. یه نمایشنامه داشتم ازش ترجمه میکردم، هنوز چاپ نشده، به جایی هم ارائه ندادم، زبان زرگری حرف میزنن کاراکترها، یعنی هر نمایشنامه‌اش یک موزلی واسه تو میتراشه میدونی و حتما باید با خودش چک کنی خیلی چیزا رو. و نکته دیگه راجبش اینه که خب من فیلم اجرای این نمایشنامه رو از یک مجموعه داری در آمریکا قیمت $20 خریدم و تماشا کردم، 3 ساعت اجرا، 3 ساعت نیم اجرا، و کمک هم کرد جاهایی برای ترجمه و چقدر خوب میشد اگر که کلود
ای بای گروه من،
آره اشکال نداره، و چقدر خوب میشد که و چقدر خوب میشد همه نمایشنامه هم این دسترسی وجود میداشت و ما میتونستیم که ببینیم، و چون کمک میکنه تا یه حد، یه جاهای کمک میکنه، و خب من اینو دیدم و همیشه این
میدونم این رسمو داری، همه کارا رو تا جایی که بتونی و پیدا کنی میری
میخرم، تهیه میکنم، دانلود میکنم،
حتی نه فقط یک اجرا، اجراهای
آره
مختلف
باشه. آره آره، ولی چون خب این نمایشنامه زورقبان سم مندس کارگردانی کرده و همچنان داشت همجا اجرا میرفت تا این مدت طولانی و اجرا همین بود و خب من همین رو
در ویدئوی ضبط شده غیرقانونی بوده، یعنی
غیرقانونی بود آره. و آره نسخه غیرقانونیه اجرا رو دیدم و کمک کننده بود و حتی عنوان نمایشنامه بر انتخابش خب وسواسی به خرج دادم چون فریمنه و فریمن قایقران نمیشه، چون تو نمایشنامه یه جا ارجاع میده بوتمن، اون میشه قایقران ولی این میشه زورقبان، چون داره به متن ویرژیل هم ارجاع میده نمایشنامه و خب این هم باز نیاز به در واقع تفکر و سنجیدن داشت.
خیلی کاراکتر داره، تفاوت دیالوگ زیاد داره، تفاوت سن دارن.
آره و تو باید رعایت کنی تفاوت کاراکترها رو، دیالوگ گویی کاراکترها رو از اون بچه بگیر تا اون
یه کوچولو میتونی ماجرا رو برام باز کنی، چون ما هی اینا رو داریم میگیم یه نفر بشنوه میگه خب آره. این چیه؟
خب این یه ارجاعی داره میده به یه واقعه تاریخی در دهه 60 و 70 ایلند و جدایی ایلند از بریتانیا و شخص نمایشنامه اینطور شروع میشه که جنازه یکی از کاراکترهای مهم نمایشنامه رو پیدا کردن و سالها بوده گم شده بوده و آدم در جریان فعالیت‌های سیاسیش کشته شده و حالا کشیش میاد و میخواد به خانواده متوفا اطلاع بده که اون عزیزی که گم شده بوده فوت شده و خب کاراکتر اصلی نمایشنامه هم کوین کارنیه و اون باید بره به در واقع برادر متوفای باید بره به زن برادرش اطلاع بده و در این بین ما میفهمیم که اصلا عاشق زن برادرش بوده،
اون گذشته معلوم میشه.
آره و خب در دلش یه مروری میشه از تاریخچه حالا خانوادگی اینا تا
و اون گذشته خیلی با اون مبارزاتشون هم گره خورده است.
دقیقاً گره میخوره و پایان نمایشنامه که بی‌نظیره به نظرم، یه پایان غافلگیر کننده داره و پر از ارجاعهای تاریخیه. یعنی قشنگ تو فکر می‌کنی یه ایلندی نوشته نمایشنامه رو، پر از ارجاعهای سیاسی و بجاش، یعنی تبدیل به شعار نمیشه، بی‌معنا نیست و در بستر درام میگنجه همه مفاهیم و ارجاعاتی که آورده، از اون خورده فرنگی بگیر تا اون تا ارجاع تاریخی بگیر تا اون شخصی سازی خود نویسنده بگیر، همش در جریانه. خب من مترجم سایمون استیفنز هم از سال 96-95 شروع کردم نمایشنامه‌اش ترجمه کردم و من همیشه عادت دارم از نویسنده اجازه میگیرم برای حتی پول بخواد پول میدم و خیلی هم از این مادی
حقوقشو میگیره دیگه به هر ترتیب
و آره داره. پولشو میگیره و من قرارداد رسمی دارم با نمایشنامه نویس و خب چندین ساله من دارم با سایمون استیفنز کار میکنم، الان حدود 15 تا نمایشنامه‌شو ترجمه کردم، حالا حدود فکر کنم 10 تا یا 11 تاش چاپ شده و همچنان این فراینده در کنار پروژه‌های دیگه هم هست.
خب همین جان بحثو ببریم به این سمت که میدونم تو خیلی آشپزی دوست داری، علاقمندی. کتاب سایمون استیونز رو داشتم میخوندم، بلوبرد، مقدمه رو خوندم دیدم که مربا رو ول نکردی، سه تا نمایشنامه رو هر کدوم به یه مربای اتصال دادی و فضای خودتو به اینا و به نظر من خیلی مقدمه نویس خوبی هم هستی همین. خیلی مقدمه خوندن، مقدمه که میخونی خیلی مینویسی میخونیمشون خیلی شیرینن باحالن و در مورد مقدمه ها تقدیم ها اینا هم اگر صحبت بکنی بد نیست، چون میدونم اصرار داری که این تقدیم های معنی برات داشته باشه، یه ایده ای توش باشه، صرفا برای اینکه حالا کسب و کار ترجمه خوب پیش بره و اینا نیست، براش یه دنیایی داری و از اون طرف مقدمه خیلی خوبی هم نیست، کوتاه و مختصر. و
آره اول اصلا به اون مربا
بپردازم، اینم باید بگم کتاب آشپزی هم ترجمه کردی، یکیش میدونم چاپ شده، اونو فقط اسم میبرم واسه بازیگر آمریکای پول نیومن، یه کتاب خیلی ویژه‌ای میدونم، خیلی هم چالش داشتی دوست داشتی خیلی شکیل‌تر هم چاپ بشه ولی به هر حال چاپ شد خدا رو شکر. آره. اون یکی که نمیدونم بخوای اسم ببری یا نه ولی هنوز میدونم چاپ نشد، اسم ببرم
راجبه اون هم یه توضیح میدم.
بگو بگو.
خب من موزلی که توی بازار نشر کتاب ادبیات و تئاتر دیدم اینه که مترجم‌ها مقدم مترجمشون بیوگرافی نویسنده است. کاراکتری ساخته نمیشه از مترجم که مخاطب من مخاطب باش روبرو شم و ببینم این مترجم اصلا کی هست. برای همین اغلب موقعات اصلا ما نمیخونیم مقدمه ها رو. من سعی کردم بخشی از زیست شخصیمو بیارم توی کتاب، بخشی از هویت من مترجم که چه بر من گذشته در طول ترجمه این کتاب یا چه برهی از زندگی من بوده رو بیارم و هم به لحاظ تکنیکی راجبش حرف بزنم، به لحاظ کاملا شخصی. خب بولوبه بعد دو نمایش نمیدیگه تو برهای ترجمه شد که من شب کار بودم و شبا کار میکردم و یه برهای خیلی عجب غریبی بود و دوره طلایی و پرکار من بود. یعنی یادمه که اون سال فکر میکنم حدود
هنوز شبکار شو همید، من هم شبا بیدارم، توی صبحای زود 6 صبح بیدارم شب خب زنگ میزنی.
آره به خاطر اینکه من ساعت کاریم من طلوع رو نبینم
به صبح چه
آره کاریه. به خاطر اینکه من آدم سرخیزیم، من اگه طلوع رو نبینم روز برام شروع نشده تموم شده.
منم طلوع میبینم بعدش میخوابم.
خب آره اونجوری هم میشه بهش نگاه کرد، ولی طلوعی که تو شاهدش باشی
روز تو طلوع شروع
باشی. آره و خب من اون موقع شارژم، اون موقع است که خیلی پر انرژیم، آدم شب نیستم. نزدیک دو سالی هم شیبه شبکاری رو انجام دادم، دیدم نه نیستم.
ولی بلوبرد نمایشنامه شبه،
بلوبرد نمایشنامه شبه و تو خوشبختانه تو شبم من ترجمه کردم. یه سری این کارهای اینجوری هم در طول کار من دارم. جزی نمایشنامه داره که رو زمستون میگذره، من حتما گفتم بعد تو زمستون ترجمه‌اش کنم.
موسیقی‌هاشونو می‌ذاره برای خودت.
آره و مثلا پانک راک موسیقی داره، موسیقی رو می‌ذاره. یه جور آیین میشه دیگه. تو خودت می‌خوای نزدیک کنی به دنیای متن. مثلا اگه شاید اون زمانی که من داشتم بلوبرد رو ترجمه می‌کردم، مثلا رانندگی هم می‌کردم. مثلا حالا
شاید یه شب پرسه زنگ می‌رفتم،
آره با ماشین پرسه هم می‌زدم برای اینکه و کاملا شخصیه و هیچ شاید آدم ها بگم تأثیری نداره که یا مثلا که چی، مگه مثلا رابط دنیا تو تاکسی درایوری که مثلا بری خودتو بخوای نزدیک کنی به اون فضای. یادم برای یک نمایش دو تا نمایش دیگه هست به اسم پورت و مرغ‌های ماهیخوار. برای مرغ‌های ماهیخوار من برای یه اصطلاحی توش بود که بعد میرفتم چیز تیراندازی و میپرسیدم، یه کلمه کوچیک بیشتر نبود و پاشدم با یکی از دوستانم تی اشاره نمی کنم به اسمش رفتیم و
باشگاه من میدونم کیه.
رفتیم باشگاه تیراندازی و پرسیدیم اونو و من مثلا تو مد بردم و خب در اون برهه که داشتم این کتابو ترجمه میکردم، خب مربا هم برهه بود که آشپزیه فعال بود، مثلا الان نیست که خیلی دیگه کم رنگ و آشپزی هم میکردم و مربا رو میبختم و خب خیلی جذاب بود که بخشی از آنچه که بر من گذشت در طول ترجمه از جمله آشپزی، چون ترجمه رو من مثل آشپزی میدونم، یعنی باید قوام پیدا کنه، باید جا بیفته و تو هی بری برگردی سر بزنی، بری یه چکش بکنی دوباره و زیرش هم باید خیلی پایین بکشی و خیلی آهسته و پیوسته پیش ببری که مثل همون کاری که جز میکنه، میگه من بعد 5 سال 10 سال به متنم رجوع میکنم، اینو هنوزم اون کیفیت و ارزش رو داره که من بخوام ارائهش بدم. اینم همونه و خب خیلی خوشایند بود برای من و خب تو متن دیگه هم تکرار شد این روند مقدمه نویسیه. الان یه خورده کم رنگ تر شده و خب حالا بیام روی کتاب آشپزی.
آره
خب یه پروژه بود که قبل از کتاب آشپزی یک نشر تازه‌ای چاپ کنه و دقیقا خورد به برهه‌ای که من شیفته آشپزی بیشتر به عنوان یک مخاطب نه یک شف فلان شف جف نبودم. من موقع علاقه من بودم مربا بپزم، کیک بپزم، غذایی نبودم که برم مثلا خورشت فلان درست کنم یا کاوش دیگری، ولی خب چیزی که وجود داره اینه که آشپزی ایرانی به شدت انتزاییه و توش پیچیدگی طعمی وجود نداره و موزلی که تو ترجمه کتاب آشپزی به وجود میدینه که اصلا تو برای خیلی از محصولات معادل درستی هم نداری و خیلی سخت بود این کتاب پولیومن ترجمهش، هم کتاب طولانیه و هم سخته بخاطر اینکه تو باید یک دستی متن حفظ کنی، یک دستی دستور عمل رو باید حفظ کنی، دقیق یادت باشه کجا داره چی میگه که توی دستور بعدی هم همونو بنویسی. بیشتر یه جور ترجمه شخصی بود، یعنی من که مترجم نمایشنامه، من که دنبال اون نقطه اتصال بودم به تئاتر، ولی این آشپزی کار بامزه‌ای بود. یک و کتاب دیگری بود سالوادور دالی، کتاباش بازی داره، کتاب بسیار نفیس و شیک و جذابیه که یادم اون موقع از لندن سفارش دادم، خیلی هم گرون بود، همون موقع فکرم سال 94 نزدیک 1,000,000 خورده قیمتش شد و با یه شوقی و با یه اشتیاقی که توی این مجموعه به گنجه ترجمهش کردم. خب اون کتاب مونده فعلا، حالا تا ببینیم اوضاع نش به چه شکل میشه. من که خیلی دوست دارم با همون کتاب دیداور پیش بره، چون خیلی ناشر حرفه‌ای و کار درستیه. خب
چون لیست نفراتی شهرام زرگر میدونم بهش کار تقدیم کردی.
آره و شهرام زرگر هم به من تقدیم کرده.
بله بله، کتاب عشق،
کتاب عشق
رو به تو تقدیم کرده و یک متن جالبی هم راجع به تو نوشته بود که من اینجا یادداشتش کردم. نوشته بود که به فصلها تو رو تشبیه کرده بود برای حمید دشتی عزیز که دستش پر از شکوفه و جانش پر از بهار. بخش اول گفتگو با آقای حمید دشتی رو شنیدیم و در پایین بخش اول دوستانی که در ساخت این پروژه شرکت داشتن رو خدمتتون معرفی میکنم. گفتگوها در محل استودیو اسب شدن، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنون. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراسپی شکل بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرا نیک‌خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستانم تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم. We'll be right back.